ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با ما همراه شدید در سه‌شنبه شب 21 خرداد ماه برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران. آزاده اسدی هستم، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در سه‌شنبه شب با چندین گزارش و تحلیل درباره تازه ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی با شما خواهیم بود. و با خبرها شروع کنیم. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. تیم فوتبال ایران عصر سه‌شنبه تیم لبنان را با نتیجه 4-0 شکست داد. تیم‌های ایران و لبنان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه آزادی تهران مسابقه دادند. اکنون تیم ایران باید در 28 خرداد در سئول با تیم کره جنوبی دیدار کند. کره جنوبی روز سه‌شنبه ازبکستان را شکست داد. دولت افغانستان شمار کشته شدگان در حمله انتحاری روز سه‌شنبه طالبان در مقابل در ورودی دادگاه عالی در کابل را 17 نفر و مجروحان را حدود 40 نفر اعلام کرد. به گفته مسئولان پلیس، اغلب کشته و مجروحان از کارکنان دادگاه بودند و با یک مینیبوس محل کارشان را ترک می‌کردند که یک خودروی پر از مواد منفجره خود را به آن زد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه به حسن روحانی رأی خواهد داد. آقای خاتمی در پیامی که در پایگاه اینترنتی او منتشر شده از احساس مسئولیت محمد رضا عارف که برای جلوگیری از تشتت آرا حاضر به کنارگیری از صحنه انتخابات ریاست جمهوری شد تقدیر کرده و افزوده است که رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. محمد خاتمی در این پیام همچنین از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواسته است که حضور حسن روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ایران حمایت کرد. به گزارش سایت خبر آنلاین، آقای رفسنجانی در جمع جوانان فعال و اعضای ستادهای انتخاباتی خود از محمد رضا عارف به خاطر کنار رفتنش از انتخابات قدردانی کرده و اقدام او را جوانمردی توصیف کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی توضیح داده است که ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نامزدی علی اکبر ناطق نوری بحث کردند، اما او تمایلی به این کار نداشته. سپس به حسن روحانی پیشنهاد کردند و او گفته است که اگر شرایط خوب باشد و از او حمایت شود می آید. بر اساس این گزارش آقای رفسنجانی گفته است که به حسن روحانی توصیه کرده که قبل از ثبت نام با رهبری مشورت کند. جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که در سایت نوروز چاپ شده، انتخابات روز جمعه را یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های سیاسی کشور پس از انقلاب خوانده و افزوده است که این جبهه در شرایط حساس کنونی کشور با حفظ انتقاد و اعتراض خود به روند و سازوکار انتخابات، به خصوص انتخابات مهندسی شده سال 88، از مصلحت اندیشی و تدبیر محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم گفته است که بهترین راه برای کاستن از مشکلات استفاده از مکانیزم حقوقی جمهوریت است و رای دهندگان با اصرار بر مطالبات خود می توانند به تدریج مسئولان را به پیاده کردن همه ابعاد حقوقی نظام وادار کنند. هزاران نفر از معترضان در استانبول عصر سه‌شنبه بار دیگر به میدان تقسیم بازگشتند. ساعتی پیش از آن ماموران پلیس با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش تحصن کنندگان در این میدان را متفرق کرده بودند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید غارتگران و اوباش اعتراضات به طرح دولت برای توسعه پارک گزی در استانبول را منحرف کردند. با این حال معاون آقای اردوغان روز دوشنبه اعلام کرد که او روز چهارشنبه با برخی رهبران معترضان گفتگو خواهد کرد. و دست کم 14 نفر در دو انفجار در دمشق کشته و عده‌ای زخمی شدند. به گفته فعالان مخالف بشار اسد، این انفجارها در میدان مرجع در نزدیکی وزارت کشور رخ داد. انفجارهای روز سه‌شنبه در حالی رخ داد که رسانه‌های دولتی سوریه و تلویزیون حزب الله لبنان از آماده شدن نیروهای دولتی برای پس گرفتن مناطق استراتژیک در دست مخالفان در استان حلب گزارش می‌دهند. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از عملیات نیروهای دولتی در مرکز استان حمص است.
متشکرم از مینا بهارمند. از خبرها رو شنیدید. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. تازه ترین اخبار انتخابات در ایران: اعلام حمایت خاتمی و هاشمی رفسنجانی از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری.
با بودن جناب آقای روحانی در صحنه، همه ما باید سستی را کنار گذاشت، رأی داد.
هشدارهای هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات درباره اوضاع کشور.
که ای مردم ایران، بخشی از اصولگرایان و ولایت مدارانی که این روزها به احمدی نژاد اعلام براءت میکنن، عوامل اصلی فجایع 8 سال گذشته بودند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. سه روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و خبرهای مربوط به انتخابات همچنان رو به افزایش هست، همچنان خبرها متفاوت هست و هر چند ساعت یک بار خبر جدیدی وارد میشه. از علیرضا کرمانی تازه ترین اخبار مربوط به انتخابات رو بشنویم.
تا انتخابات 92
پیام محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی مهمترین رویداد انتخاباتی روز سه‌شنبه بود. کسی که رهبر اصلاحات خوانده می شود گفت به نامزد اعتدال و میانه روی رأی می دهد.
و الانم معتقدم که با بودن جناب آقای روحانی در صحنه، همه ما باید سستی را کنار گذاشت، باید با همه وجود به صحنه آمد و رأی داد. و این خطاب من به ملت عزیز، به خصوص به اصلاح طلبا و به جریاناتی که میخوان تحول در جامعه ایجاد بشه.
حالا حسن روحانی هم میگوید نماینده گفتمان توأمان اصلاحات و اعتدال است. از بعد از ظهر دوشنبه که غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از اجماع شورای مشورتی جبهه اصلاحات یا همان شورای مشاوران خاتمی خبر داد و گفت در نشست این شورا با حضور آقای خاتمی، حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی جبهه اصلاحات برگزیده شده، همه منتظر واکنش شخص محمد خاتمی و نیز محمد رضا عارف دیگر نامزد این جناح بودند. عارف گفته بود تنها اگر محمد خاتمی بگوید کنار خواهد رفت. دوشنبه شب محمد رضا عارف گفت با دریافت نوشته ای از محمد خاتمی تصمیم به کنار گیری گرفته. لحظاتی بعد همان دوشنبه شب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای با سپاسگزاری از انصراف محمد رضا عارف رسما حسن روحانی را به عنوان نامزد جبهه اصلاحات معرفی کرد. رسیدن خط و خبری از خود محمد خاتمی تا ظهر روز سه‌شنبه به طول کشید. رهبر جبهه اصلاحات در پیامی با تقدیر از احساس مسئولیت محمد رضا عارف اعلام کرد رأی خود را به حسن روحانی می‌دهد و از هوادارانش هم خواست که آنها نیز چنین کنند و حضور روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. اندکی از ظهر سه‌شنبه گذشته، حسن روحانی نخست در سخنرانی خود در زاهدان درباره این ائتلاف صحبت کرد. به فاصله اندکی بیانیه‌ای هم از او منتشر شد. حسن روحانی گفت مهم این بود که رأی‌ها تقسیم نشود و از اهداف واحد دور نشویم. بعد از ظهر سه‌شنبه اکبر ترکان قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی در نشستی خبری از آن گفت که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حسن روحانی با رأی بالا به مرحله دوم انتخابات راه پیدا خواهد کرد. پس از روزها سکوت، بالاخره از زبان محمود احمدی نژاد چند کلمه‌ای درباره انتخابات پیش رو شنیده شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه به خبرنگاران گفت از هیچ یک از نامزدها حمایتی نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد شایعه‌ها درباره حمایت از نامزدی خاص را رد کرد و گفت یک رأی دارد که فقط خودش از آن اطلاع دارد. همزمان رئیس ستاد انتخاباتی بهار یعنی بهمن شریفزاده هم به خبرگزاری مهر گفت حامیان مشایی از هیچ نامزدی حمایت نمی کنند. آقای شریفزاده البته این را هم اضافه کرد که حامیان اسفندیار رحیم مشایی تا لحظه انتخابات امیدشان را برای حضور مشایی از دست نخواهند داد. حالا با اجماع اصلاح طلبان بر نامزدی واحد، برخی از چهره‌های اصولگرا به نامزدهای این طیف فشار می‌آورند که آنها هم ائتلاف کنند. از جمله به گزارش باشگاه خبرنگاران، مجتبی زنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته ولایتی، قالیباف و جلیلی باید ائتلاف کنند. اما همزمان سعید جلیلی در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را که برخی بزرگان اصولگرا از او خواسته اند کناره گیری کند تکذیب کرد و گفت تا آخر در صحنه می ماند.
خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه رو شنیدید با علیرضا کرمانی. علاوه بر این خبرها، هاشمی رفسنجانی هم از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کرده و از طرف دیگه اعلام کرده که جریانی افراطی در صدد تکرار مجدد اشتباهات 8 سال گذشته است. این سخنان در واقع سخنانی هست که 3 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته و هشدار داده که همان کسانی که اوضاع نابسامان فعلی رو در 8 سال گذشته به وجود آوردن یک بار دیگه در صدد ادامه این وضعیت هستند. از فریدون زهنگار بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی در دیدار با جمعی از کارآفرینان شهرهای استان گیلان گفته است که سوء مدیریت‌های دوره‌های اخیر راه تشدید فشار به ایران را هموارتر کرده است، به گونه‌ای که اکنون شاهد شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران هستیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کنونی کشور گفته است که عدم اجرای برنامه توسعه 5 ساله کشور، اصلاح اصل 44 قانون اساسی و سند چشمانداز 20 ساله باعث پیدایش این نابسامانی ها شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با کارآفرینان گیلانی گفته است که از انتخابات مایوس نیست و امیدوار است با حضور همه احاد مردم با سلایق مختلف در پای صندوق‌های رأی فرد صالحی انتخاب شود که دارای تجربه اجرایی، سرد و گرم چشیده دوران‌های مختلف، معتدل و کارآزموده در فراز و نشیب‌ها و بحران‌ها باشد. آقای هاشمی رفسنجانی گفته است آنچه که بر او در این دوره از انتخابات گذشته است قابل صبر و تحمل است. شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جمعه آینده به دلیل کهولت سن رد کرد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم پیام این گفتای آقای رفسنجانی چیست و خطاب به چه کسی است؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، در حالی که ثانیه شمار معکوس انتخابات آغاز شده، اظهارات هاشمی در حقیقت یک تلنگر و هشدار مجدد و ساده به جامعه ایرانه که معتقدم مستقیما متوجه آقای جلیلی و بخشی از اصولگرایان هست. هشدار این است که ای مردم ایران، بخشی از اصولگرایان و ولایت مدارانی که این روزها از احمدی نژاد اعلام براءت میکنند و همه چیز رو گردن کسان دیگر میندازند و قیافه حق به جانب میگیرند، در واقع عوامل اصلی فجایع 8 سال گذشته بودند، چه در ابعاد اقتصادی، چه امنیتی، چه سیاست خارجی و فرهنگی. و حالا همین جریان تند رو تصمیم دارند همان روند گذشته رو 8 سال دیگر ادامه بدن. بنابراین آقای هاشمی در این روزها احساس میکنه که باید به مردم پیغام رو بده که مراقب باشید، مثل سال 84 در یک دو قطبی گرفتار شعارهای ظاهری نشید.
اکبر هاشمی رفسنجانی به نسبت به جریان‌های به گفته او افراطی و بی‌مسئولیت هشدار داده است و گفته است که این جریان‌های افراطی و بی‌مسئولیت در صدد ادامه مسیر و تکرار مجدد اشتباهات 8 سال گذشته هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی تصریح کرده است شرایط امروز کشور سخت‌تر از دوران پس از پایان جنگ عراق و ایران نیست و میتوان با ایجاد دولتی مقتدر و کارآمد که در آن از همه مدیران مجرب کشور با سلایق مختلف استفاده شود برای برون رفت از شرایط کنونی برنامه‌ریزی و بر مشکلات غلبه کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده جریانی افراطی در صدد تکرار مجدد اشتباهات 8 سال گذشته است. فریدون زنگار در این مورد گزارش میداد.
آقای خمینی میگه که شما آلزایمر داری یا میگه کدوم انتخابات کدوم کشورها آزادتر از ایران بوده؟ ای بابا خواهی شما فراموش کردی که 2-3 سال پیش یا 5 سال پیش به خاک و خون کشیدی همه مردم ایرانو به خاطر اینکه میگفتن رأی ما کو؟ همه رو به خاک و خون کشیدی تو نماز جمعه میگفتین هر کی هر کاری بکنه به نتیجه عملش میرسه و وقت میگی انتخابات ایران آزادتر از همه دنیاست.
آقای روحانی خود شما هم به خوبی میدانید که حتی در صورت رئیس جمهور شدن به شما امکان حل مسئله هسته‌ای را نمیدهند. زندانی های سیاسی را هم نمیتوانید آزاد کنید، روزنامه های بسته را هم نمیتوانید باز کنید، چرا که آقای خامنه‌ای و سپاه قدرت مطلقه هستند. پس با دانستن این واقعیت ها باش چرا مردم ایران باید به شما رأی بدهند؟
دولت جمهوری اسلامی نه در دولت بنی‌صدر گام بزرگی برای مردم ایران برداشت، نه دولت 11 گامی برمی‌داره. پیشرفتی هم که می‌بینید در ایران به وجود اومده همش توسط مردم به وجود اومده و دولت نقش مثبتی نداشته.
من تا امروز قصد هیچ گونه رای دادنی نداشتم، ولی از امروز به نفع یکی از اصلاح طلبها میخوام با آقای روحانی رای بدم. با تشکر.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
از ایران فاصله بگیریم و خبرهای مربوط به انتخابات بریم به سوریه. بشار اسد رئیس جمهوری این کشور گفته که کشورش در حال خروج از دهانه بطری تنگی است که 2 سال گذشته در آن محبوس شده بود. او در مصاحبه با روزنامه الاخبار گفته دولت سوریه آماده گشودن جبهه جدید در منطقه جولان است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پیروزی ارتش سوریه در منطقه قصیر که با همراهی نیروهای حزب الله لبنان صورت گرفت، باعث تقویت روحیه بشار اسد شده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب از او پرسیده که پیشروی‌های تازه ارتش سوریه و نیروهای حزب الله در سوریه آیا میتونه کفه ترازوی قدرت رو به سود حکومت دمشق بالا ببره؟
قطعا همینطور هست. این که در آینده این افزایش قدرت نیروهای حکومتی باعث بشه که تمامی کشور رو تحت سلطه خودشون در بیارن جای تردید داره البته، اما در هر حال پیروزی که در شهر قصیر، شهر استراتژیک قصیر برای نیروهای دولتی سوریه به دست اومد، یک مقدار دست اونها رو در 2 موضوع باز کرده. در درجه اول تجربه ورود حزب الله لبنان به عرصه درگیری ها برای دولت آقای اسد تجربه موفقیت‌آمیز بود. در داخل لبنان هم اعتراض چندانی به حزب الله نشد و میشه گفتش که این حرکت در واقع یک جور تست پلنی بود برای اینکه واکنش ها سنجیده بشه. در عرصه بین المللی هم غیر از بیانیه های مختلفی که صادر شد اتفاق خاصی نیفتاد. به این ترتیب نیروهای حزب الله آماده میشن که تعداد بیشتری از اونها وارد سوریه بشن و اون چه که گفته میشه و در لابلای سطور مقالات و خبرها قابل مشاهده است این که ارتش سوریه داره خودش رو آماده میکنه تا با کمک حزب الله عملیاتی رو شروع بکنه که در نتیجه اون منطقه مهم حلب به عنوان پایگاه اصلی نیروهای اپوزیسیون رو از دست اونها خارج بکنه، که به این ترتیب اونطور که برخی از مسئولین حزب الله اخیرا گفتن این میتونه به شکل کلی به قائله خاتمه بده. اما در مقابل هم همپیمانان اپوزیسیون سوریه هم هستند که اگر کار به جای باریک برسه ممکنه که اجازه این امر رو ندن.
آقای مهتدی، به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس شمار نیروهای حزب الله از 5000 نفر هم در سوریه بیشتر شده. نقش نیروهای حزب الله در پیروزی اخیر ارتش سوریه در منطقه قصیر رو تا چه اندازه میشه دید؟
اون چیزی که قبل از ورود حزب الله به سوریه مطرح بود این بود که اپوزیسیون داشت خودش رو آماده میکرد برای نبرد نهایی موسوم به نبرد دمشق. اونها قصد داشتن که اسیری ها رو از حومه دمشق که چندین ماه به جریان داشت به قلب پایتخت بکشونن و عملا شرایط سقوط حکومت آقای اسد رو فراهم بکنن. توافقی که صورت گرفت بین ایران و حزب الله و همچنین سوریه به این ترتیب بود که نیروهای حزب الله از مرز لبنان وارد شهر قصیه بشن و این نقطه بسیار مهم رو در اختیار بگیرن و در واقع واگذار بکنن به حکومت آقای اسد. این موضوع باعث شد که ارتش سوریه بتونه تمرکز خودش رو بر نقاط دیگه‌ای اختصاص بده و مقدار بسیار زیادی از بازپسگیری شهر را با سر توسط دولت سوریه بر دوش حزب الله لبنان بود و نیروهایی که این حزب از نزدیکی این شهر در مرز لبنان وارد این منطقه کرد.
سورشیان و مخالفان حکومت بشار اسد مدتیه که از دولت‌های غربی مخالف حکومت دمشق خواستند که به اونها سلاح و تجهیزات جنگی تحویل داده بشه، اما تا به حال به این خواسته پاسخ مثبت داده نشده. احتمال تحویل سلاح از سوی غرب به مخالفان عملی خواهد شد یا خیر؟
به گمان من آنچه که در سوریه جریان داره یک نوع جنگی هست که گروه‌های مختلف به نیابت و نمایندگی از کشورهای مختلف مشغول انجام اون هستند. منافع این گروه‌ها تا اطلاع ثانوی شاید اینطور ایجاب بکنه که جنگ داخلی در سوریه کماکان در جریان باشه و شرایط برای روی کار آمدن یک دولت مستقر به عنوان جایگزین حکومت آقای اسد فراهم نشه و فعلا دلیلی به چشم نمی‌خوره مدلی برای اینکه خاتمه درگیری‌ها در سوریه به سود دستاندرکاران این پرونده مهم منطقه‌ای باشه. در عین حال برخی نقطه عطف هم در این پرونده بسیار مهم هست، مانند نشست ژنو که قراره به زودی برگزار بشه و خب وزیر خارجه روسیه طی اظهارات اخیری که داشته تاکید کرده که اگر این نشست بین آمریکا و متحدانش از یک سو و روسیه و متحدانش از سوی دیگر به شکست بیانجامه هیچ راه حلی باقی نمیمونه جز ویران شدن تمامی سوریه. میشه در این نبردها این گونه پیش بینی کرد که هر کدوم یک مقدار امتیاز بیشتری از طرف مقابل بگیرن، دست پرتری در مذاکرات خواهند داشت و برایند این مذاکرات شرایط را در سوریه تغییر میده. اما اینکه درگیری ها خاتمه پیدا بکنه گمان نمی کنم که به زودی این امر قابل پیش بینی باشه.
درباره آخرین سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شنیدید که گفته در مصاحبه اعلام کرده که دولت سوریه آماده گشودن جبهه جدید در منطقه جولان هست. در این مورد حسین قویمی از رادیو فردا با علی مهتدی صحبت میکرد، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بوده واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
امشب هم ساعت 11 شب به وقت ایران این برنامه رو میشنوید، قسمت دیگه ای از اون رو خواهید شنید، تکرارش رو هم فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران میشنوید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. دادگاهی در ایالت مریلند در آمریکا یک ایرانی آمریکایی رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از اجرای قانون و شهادت دروغ در اعلام ورشکستگی مجرم شناخته. روزنامه واشنگتن پست که این گزارش رو منتشر کرده اضافه کرده که این شخص نادر نام داره و متهم بوده که در یک پروژه ماهواره‌ای با همکاری روسیه به دولت ایران کمک کرده. هنوز مجازات او تعیین نشده. از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست بر اساس مدارک دادگاه، آقای مدانلو از بابت انجام یک معامله غیرقانونی ماهواره برای دولت ایران مبلغ 10 میلیون دلار حق دلالی گرفته است. علاوه بر این 12 عضو هیئت منصفه متشکل از 11 زن و یک مرد متهم را در مورد پولشویی و جلوگیری از اجرای قانون با دروغگویی در یک سری از روند اعلام ورشکستگی مجرم شناخت. دادستان فدرال در دادگاهی در بخش مونتگومری ایالت مریلند گفته است که انتظار دارد مجازات آقای مدانلوی 52 ساله قابل توجه باشد. رهنمود و معیار دولت فدرال برای چنین محکومیت‌هایی 10 سال زندان تخمین زده می‌شود. وکیل مدافع آقای مدانلو ضمن ابراز ناخرسندی از رأی هیئت منصفه گفته است که تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. واشنگتن پست اضافه می‌کند که پرونده علیه این فرد که شهروند آمریکا محسوب می‌شود، یک پرونده پر رمز و راز بین المللی است. ملاقات‌هایی در یک هتل در مسکو، دادخواست‌هایی که با کد نوشته شده‌اند و یک چک 10 میلیون دلاری که از بانکی در سوئیس به شهر باوی در آمریکا واریز شده. وکیل آقای مودانلو از وی با عنوان پیمانکار پیشین ناسا، سازمان فضایی و هوانوردی آمریکا نام برده و گفته است که پرونده علیه موکل او بر اساس بیم و هراس از ایران تهیه و تدوین و ارائه شده و 10 میلیون دلار پرداختی هم وام مشروعی برای شروع تجارت ماهواره بوده است. نادر مودانلو از جمله به اتهام اقدام برای زیر پا گذاشتن قانون دیرپای تحریم آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران محکومیت یافته که شهروندان آمریکا را از پرداختن مستقیم و یا غیر مستقیم به داد و ستد با ایران منع می‌کند. دادستان در ادعانامه خود گفته بود که متهم کوشیده بود تحریم‌ها را دور بزند و با یک کمپانی سوری در سوئیس معامله با ایران را انجام دهد. دادستان به این منظور مدارک قابل توجهی را از روسیه و سوئیس پیوسته ادعانامه کرده بود و به گفته وی هر آنچه که آقای مودانلو انجام داده به نحوی طراحی شده بود که پنهان باشند. او در آخرین جلسه دادگاه خطاب به هیئت منصفه گفته بود چرا دولت ایران باید 10 میلیون دلار به وی بدهد در حالی که می توانست به طور مستقیم به روسیه مراجعه کند و نیازی به واسطه نداشت. قرار است قاضی دادگاه 20 شهریور ماه آینده در مورد میزان محکومیت آقای مودانلو تصمیم بگیرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه در ساعت 10:26 شب تهران سری بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در برنامه ثابت آرش حسنیا، برنامه ملاقات، و همراه بشیم با او.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
چند هفته ای پس از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدش در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به زندان فرا خوانده شد. یاشار دارالشفا فارغ التحصیل رشته برنامه‌ریزی اجتماعی و از فعالان دانشجویی سابق است. آقای دارالشفا دبیر سابق تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین است. او برای نخستین بار در 13 آبان ماه سال 88 پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شد. آن بازداشت برای یاشار دارالشفا 20 روزی طول کشید. بازداشت دوم این دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اجتماعی به بهمن ماه سال 88 باز می‌گردد که او همراه با 7 عضو خانواده دارالشفا، از جمله عمویش که از فعالان حقوق کارگران است، زن عمو و 2 دختر عمویش بازداشت شدند و این بار 40 روزی را در اوین گذراندند. آقای دارالشفا در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رئیس جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد. او در آن دادگاه به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. اما اجرای حکم 66 ماه زندان یاشار دارالشفا تا بهمن ماه سال 89 به تأخیر افتاد. او تا بهمن ماه سال 89 بلا تکلیف بود. زمانی که خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد، مسئولان زندان از پذیرفتنش سر باز زدند. یاشار دارالشفا که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بود، 1.5 سال پس از صدور حکم محکومیتش توانست از پایان نامه خود دفاع کند و فقط چند هفته پس از پایان تحصیلاتش در آبان ماه سال 91 برای اجرای حکم حبسش به زندان فرا خوانده شد. یاشار دارالشفا از جمله زندانیانی است که در آبان ماه و پس از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی، با امضای نامه‌ای شهادت دادند که او را پیش از مرگش در بند 350 زندان اوین دیدند که زخمی و شکنجه شده بوده و به نوشته آنها از جهنم به روی زمین آمده بود.
نیروهای نشانی ایمیل این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. اگر نظر یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه ملاقات، حتما ایمیل بفرستید و نظراتتون رو بنویسید. آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون که با ما بودید. بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.